بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون به مقدمه هفتم ابحاث صحیح العلم رسید. در مقدمه هفتم گفتیم بحث پیرامون اینه که محل نزاع کجاست، و اساساً وقتی بحث در صحیح العلم می شود پیرامون اینه چه چیزهایی داخل در مسما هستند و چه چیزهایی داخل در مسما نیستند و محل نزاع چیه. مرحوم آقای ناینی فرموده بودن محل نزاع عبارت است از اجزاء و شرائط الا شرائطی که من قبل الامر پدید میان. جوابهای امام رو به این فرمایش آقای ناینی خوندیم و گفتیم فرض و فرمایش ایشون کامل نیست. قول دوم قول منسوب به شیخ اعظم بود که از روز گذشته از لسان مرحوم عراقی ادله اونها رو بررسی کرد. گفتیم دسترسی به صاحب این قول که خودش قبول داشته باشه پیدا نکردیم، اما از لسان مرحوم آقای عراقی در بدایع الافکار اقوال و ادله این بزرگواران رو طرح کردیم. سه دلیل اقامه کرده بودند که مرحوم آقای عراقی به دلیل اول اونها پاسخ گفته بود، دو دلیل دیگه شون باقی موند که باید بررسیش کنیم. به طور خلاصه عرض کنیم که سه دلیلی که اقامه کرده بودند بله دو دلیل وسیع تاییدی. دلیل اولشون این بود که اجزاء در رتبه مقتضی هستند و رتبه شرائط از رتبه مقتضی متأخره. تا اول باید جزء بیاد بعد شرط مطرح شه. مرحوم آقای عراقی به این دلیل دو پاسخ دادند. پاسخ اولین بود که این حرف از بیخ باطله، که توضیح بیشتر نداده بودند. دلیل و جواب دوم ایشون این بود که اساساً خود شرایط که داخل در مسما نیستند، تقید به شرایط داخل در مسماست. به این مسئله اشاره کردم، گفتم دقت کنیم این مسئله بسیار مهمی است که بهش توجه بشه. شما الان یک موجودی هستید که در قیاس با ازمنه سابق و ازمنه آینده متصف به صفت میشید. مثلا به شما میگن کسی که بعد از انقلاب زندگی کرده. انقلاب که 57 تموم شده، شما صفت بعدیت رو از تقیدتون به این زمان گرفتید. مثال دیگه زدیم، گفتیم هنوز سال 1400 نیومده، اما میشود گفت شما مقید به قبل ال 1400 اید. خود 1400 هنوز نیمده، اما تقید به او اومده، تقید به قبلیت او اومده. زن مستحاضه‌ای که الان روزه میگیره هنوز صوم، هنوز شب نشده که غسل کنه، اما وقتی غسل کرد از همون آغاز روز قبلش اون فعلش متصف به یک صفتی میشه. اون صفت چیه؟ قبل الغسل، المقید به قبلیت الغسل. خود غسل در آینده است اما تقید به او قبل. خود وضو نیم ساعت پیش شما وضو گرفتی اما الان مقید به اون وضو هستید. لذا این که میگن تقید جزء و قید خارجی، این به این معناست که خود قید یعنی خود وضو گرفتن داخل صلات نیست، تقید به وضو داخل صلاته. حالا آقای آغازی ها پاسخ این که به این مطلب فرمودن این بود که درست شرط در رتبه متأخر از جزاست، از اجزائه نه جزا، شرط در رتبه متأخر از اجزائه، اما به زنگاه داستان اینجاست که تقید به شرط داخل در همون رتبه اجزائه. ما در اینجا الان سه تا چیز داریم، همین الان سه مطلب رو بیان کردیم، در هر سه موردش امام صحبت میکنه. اصل دلیل حضرات یعنی تقدم الاجزائه، تقدم الاجزائه علی الشرائط. دو، جواب داده نشده که فقط گفتن باطله، امام این جواب داده نشده رو باز میکنن میگن چرا باطله. سه، پاسخ آغازی ها که پاسخ آغازی ها رو هم امام با اشکال مواجه میدونن که جواب میده. این مطلب رو لذا بررسی کنیم. اولا ببینیم اصل دلیل آقایون چیه. ما یه نکته ای رو تو این روزهایی که هی بحث سعی و عمی خوندیم، یه نکته ای رو بهش تنبه داشتیم، بهش توجه داشتیم، تو جاهای مختلف راجع بهش صحبت کردیم و اون این بوده که فرق است بین لحاظ شیء و خود شیء. خود این انگشتر یک امر وجودی خارجی است اما لحاظ او مربوط به ذهن منه. حادثه کربلا هزار و چند سال پیش بوده؟ 1300 و خورده ای سال پیش. 1300 و خورده ای سال پیش حادثه کربلا بوده. پس زمانن 1360 سال مثلا از ما متقدمه. حالا میگن 30 سال. سر 30 سالش معامله رو به هم نمیزن. 1300 خورده ای سال خود حادثه از شما جلوتر، ولی شما لحاظش میکنی همین الان، همین الان لحاظش میکنی. شما میتوانید یه امر متقدم رو و یه امر متأخر رو که از نظر زمانی متقدم و متأخر هستن همزمان لحاظ کنید، لحاظ کنید. واقعیت خارجیشون چیه؟ واقعیت خارجیشون همزمان نیست اما لحاظشون همزمان. دو امر غیر همزمان مثال بزنی. شما الان چشاتو ببند، تصور بکن که یک طرف امام سجاد نشسته، یک طرف امام رضا. میتونی تصور کنی، لحاظ میتونی بکنی، در حالی که زمانن اونها بر هم متقدم بود. خب پس این تصور این مسئله که مشکل نداره، که اونی که متأخر از اجزائه نفس و شرائط خارجنه، وجود شرائطه، اول باید جزئی باشه تا شرطی باشه. اما از حیث لحاظی که لحاظ اشکال نداره، من جزء و شرط رو با هم لحاظ میکنم. بله باید امام سجادی میبود، بعد از او امام باقری متولد میشد، از او جعفر ابن محمد صادق علیه السلامی رو این صلوات علی القاعده بر ائمه است دیگه، چون این محمد که امام باقر بود، علی صلوات دیگه بفرستید. الله بعد امام کاظمی می آمد، بعد امام رضایی، از نظر زمانی هم بیش از 100 سال فاصله داره. اما حالا یا حدود 100 سال، اما تصور ذهنیش که کاری نداره که من هر دو رو همزمان لحاظ میکنم. هازا پس اگر هم گفتید شرط در رتبه متأخر از مقتضی یعنی اجزائه، اساس وجودی این گونه است، اساس لحاظی که اشکال نداره. خب ما در بحث صحیح هم بحثمون لحاظی است. چرا؟ چون میخواییم اینا رو کنار هم لحاظ کنیم اسم بذاریم. من میخوام اینا رو کنار هم، مجموعه رو کنار هم لحاظ میکنم، یه نامی رو میذارم روش. از حیث وجودی متأخر و متقدمند، اما از حیث لحاظی که این حرفا دوست نیست. این جواب اصلی امامه. بعد امام میگن آقای آغازی ها اگر این جواب رو ندی جواب تو به درد نمیخوره. آغازی ها چی میگفت؟ آغازی ها میگفت خود شرط اصلا محل بحث نیست، تقید به شرط بحثه. اگه شما لحاظی مسئله رو حل نکردید، تقید به شرط کی پدید میاد؟ بعد از شرط. رتبه اول رتبه جزا، رتبه دوم رتبه شرط، تازه رتبه تقید به شرط میشه رتبه سوم. پس تقید به شرط مشکلی رو حل نمی کنه که آغازی ها دنبال حل مشکل از راه تقید بود، از راه حسه. آغازی ها می گفت شرط محل بحث ما نیست، تقید به شرط. خب وقتی خود شرط متأخره، اگه نشد متأخر رو لحاظ کرد، تقیدش هم نمیشه لحاظ کرد. در نتیجه فرمایش امام در پاسخ به دلیل اول اینه که اولا لحاظ راه گشاست، دوما اگر لحاظ رو مد نظر قرار ندادید، جواب شما که تقید رو مطرح کردید به درد نمیخوره. عبارت امامو ببینیم. خب نگفته ایشون. ببینید نه، آغازی ها که آدم عوامی نیست، هم دقیقه هم مقررش دقیقه. اگر بخواد بگه میتونست اینو بگه به اطلاق. آقا کاری نداشت یه کلوم بیاد این مطلب رو به این لسان بیان بکنه. حالا ببینیم نگفته. و اما پاسخ امام به اشکال اول، اما حدیث و عدم امکان تسویت الاجزاء و شرائط فی رتبه، اینی که گفتید صفحه چنده؟ 213. اینی که اشکال شده که اجزاء و شرائط مساوی نیستن در رتبه، امکان نداره مساوی در رتبه باشن، این فظاهر الفساده. چرا؟ لأن الاجتماع فی التسمیه غیر الاجتماع فی الواقع، فی رتبت فی الواقع. فی الواقع امام سجاد 100 سال قبل از امام رضاست، ولی در لحاظ ذهنی که من میتونم همزمان لحاظ کنم، همزمان لحاظشون میکنم. تسمیه مرتبط با لحاظه، شما اینا رو لحاظ میکنی، هم رتبه اسم میذاری، همزمان در لحاظ واحد لحاظشون میکنی، اسم براشون قرار میدی. والمحاله و الثانی، یعنی چیزایی که در رتبه با هم نیستن در واقع با هم جمع نمیشن، و لازمه و الاول، اونی که ما در صحیح و اهم بهش احتیاج داریم کدومه؟ اولیست. خب این جواب ما به اصل اشکال. اما جوابی که میفرمایند آغازی ها وقد یقال فی ها جواب هذا الاشکال به امکان کجاست؟ صفحه چند؟
214.
کدوم؟ و لازم و دوتا گفتن دیگه، گفتن اجتماع فی تسمیه اولیه، اجتماع فی رتبه دومیه. اجتماع فی رتبه محاله، در صحیح و همونی که ما بهش احتیاج داریم اجتماع در تسمیه است. اول یعنی الاجتماع فی تسمیه، دوم یعنی الاجتماع فی رتبه. خب وقد یقال فی جواب هذا الاشکال، به چی؟ به این که ممکن است وضع بکنیم برای نفس اجزاء المقترنت به شرائط، اجزاء مقیدن به شرائط، خود شرائط نه، تقیده به شرائط، اعنی لتلکل حصه من مطلق الاجزاء، اجزاء وجودشون. آقا حصه طبق نظر آغازی ها لحاظ نیست، حصه وجوده، حصه از اجزا، یعنی اجزاء مقید، اما وجودش آغازی ها برده رو وجود. لذا نگید آغازی ها همون لحاظ رو میخواد بگه، نه خیر، آغازی ها به صراحت دیروز هم عبارت چو خوندیم مرحوم آقای عراقی چی میگفت؟ حصه میگفت. حصه از آدید آقای عراقی دارای تحصل خارجی است. وقد یقال به این که ما وضع میکنیم لتلکل حسه، حسه یعنی وجود خارجی اجزا مقیدن، در مقابل مطلق اجزا، حسه از اجزا، لذا فیجری فیها النزاع. چرا؟ چون صحیحی میگه ان اللفظ موضوعت للحسه المقترنت به جمیع شرائط، لذا صدق نمی کنه صلات اگه شرائط بعضیاش نباشه، فلا تصدق الصلات مع فقد بعضها، یعنی بعض شرائط. ولی عمی میگه نه، وضع شده برای صلات، شرائط توش نیستن، پس محل نزاع شد. وفی، اما حضرت امام جواب میده میگه نه خیر آقای آغازی ها اشتباه میکنی، ان الاقتران اما ان یؤخذ علی سبیل شرطیت والغیدیه، یا بر سبیل شرطیت و غیدیت. این از بیرون گفتیم، یعنی یا میگید که این تقید باز داخل در اجزاء فیعود المحذور. چرا محذور برمیگرده؟ به همین لسان که گفتیم، وقتی اصل اجزاء مقدمه، واقع شرایط مؤخره، پس طبیعتا تقید به شرایط هم مؤخر میشه. نمیتونه خود شرایط مؤخر باشه اما تقید به اونها مقدم باشه، تا شرط نباشه که تقید نیست. اما ممکنه کسی بگه آقا علا نه و قضیه حینیه وضع شده. این قضیه حینیه رو از بیرون نگفتم، چندین بار البته تو بحثامون داشتیم، یه بحثی داریم، اصولین زیاد به کار میبرن این اصطلاح رو، میگن قضیه حینیه در مقابل قضیه شرطیه. حواسای من، ما یه وقت میگم آقا من اسم میذارم برای ماشین به شرط حرکت، یعنی اگر ماشین حرکت بکنه ما بهش میگیم مثلا الف. خب اینجا ماشین ایستاده های الف هست یا نه؟ احسن، حین و ولش کن، شرط رو بذار فعلا. ما وضع کردیم برای ماشین در حال حرکت، یعنی به شرط تحرک، این میشه قضیه شرطیه. همین است که الان قبل از این امام گفتن، یعنی اگه کسی بیاد بگه آقا من وضع کردم برای اجزاء به شرط تقید، اینجا تقید داخلش میشه. اما خیلی وقتا ما نحوه کارهامون شرطیه نیست، حینیه است. یعنی چی؟ من وضع میکنم لفظ رو برای ماشین، واقعا بر ماشین وضع میکنم آن، نه ماشینه به شرط حرکت. اما کی وضع میکنم؟ وقتی داره راه میره. حالا این هیچ دخالتی در موضوع لهمن نداره، میتونست وقتی واسطاده وضع کنم. آیا اگر وقتی واسطاده بود وضع میکردم ماشین حرکت دار رو بشته میگفتن ماشین؟ یعنی حین الحرکه وضع کردم، اما ظرف وضع منه نه شرط وضع من. اولی نخیر حین نبود، شرط بود. مثال دیگه بزنیم. ما یه وقته اسم میخواییم بذاریم برای بچه‌مون، یا بچه خدا بهت داده، این بچه رو که شما میگیری چه اسمشو گذاشتی؟ من ازت سوال میکنم، میگی تو بغلم که بود. یعنی حینی که تو بغل شما بود اسم گذاشتی، اما تو بغل بودن شرطه؟ یعنی اگه گذاشتی زمین دیگه اسم نداره؟ چرا؟ حین الوضع دخالت در موضوع له پیدا نمی کنه. آقا اسم اینو میخواییم از فردا صبح اسم این شیء که دست منه بذاریم مثلا الف. الان اسم گذاری میکنیم، ایوه الناس اسم این الفه. در چه حالی براش اسم گذاشتیم؟ در حالی که من اینو این شکلی گرفتمش. حالا اگر اینجوری شد دیگه الف نیست. چرا؟ بالاخره وقتی ما میخواستیم اسم براش بذاریم یه حالی داشتیم. به این میگن قضیه حینیه. یعنی در حین انگشتر تو دستمون بود اسمشو گذاشتیم، اما شرطش نیست. در مقابل حینیه شرطی است. اگر شما در حال شرط، در اون حالت رو شرط کردید، این دیگه اشتراط داره. اگه اون حالت رو عوض کرد دیگه اسم نداره. حالا بیایم سراغ بحث خودمون. سخن اینجاست که ما رکوع و سجود و تشهد و سلام و اینا که اجزائن، آیا مشروطتن بس وضو براشون اسم گذاشتیم؟ یعنی اگه وضو نبود دیگه اسم ندارن. این میشه شرطیه. اما این وقت میگیم نه، ما اینا رو وقتی اسم میذاشتیم روشون اتفاقا موضوع هم بود، به نحو قضیه حینیه وضع کردیم. اگر نبود یا بود فرقی نمی کنه، چه بود چه نبود، ما بالاخره وقتی اسم گذاشتیم در یه حینی وضع اسم گذاشتیم، در یه زمانی اسم گذاشتیم، اما این حین اونه. به این میگن قضیه حینیه. حالا امام میفرماید اگر شما میگید تقید شرط است که همون اشکال برمیگرده، اگر میگید نه تقید حین است اصلا دخالت در مسمى نداره، او علا سبیل الحینیه وز شده که فلا تدخل فی المسمى به وجهن، این اصلا داخل در مسمى نمیشه. حتی لا یستقل اسم مع فقدها، که اگر این تقید نبود، این شرائط نبودن مع فقد، بگیم اسم صدق نمی کنه. حالا اگه ماشین حین الحرکه کسی وضعش کرد، اگه حرکت نبود بهش نمیگن ماشین؟ چرا؟ فرق است بین جایی که به شرط حرکت وضع میکنید یا حین الحرکه وضع میکنید. فهمیدی؟ خیلی مطلب ساده یه، قبلا هم گفتی رکوع فعلا ولش کن.
حینه درسته، حالا حین وضو رکوع را در اون هنگامی که اسمش رکوع مصادف بود با وضو اسمش گذاشت. اگر این وضو را نداشت طبیعتا نباید اسمش.
حالا همینجا خوبه، خوب اومدید. این رکوع اگر من وقتی اسمش رو میخوام بذارم، اگر این حین وضو بوده، اگه حین وضو بودن رو شرطش گرفتن، بله اگه وضو نداشت دیگه صلات نیست. اما اگه حین وضو بودن رو شرط نگرفتن، همه جور بوده، اینجا دیگه اگه وضو هم نداشت باز صلات. حضرت عالی خداوند بچه بد میده، درسته؟ این بچه رو تو هواپیما که داری میری مشهد اسمشو میذاری، کی گذاشتی؟ حینه. حالا اگه این بچه رو تو زمین میخواستی تو خونت صدا بزنی دیگه اسمش نیست؟ احسن تو. پس حین الهواپیما حل. این مطلب امام و پاسخی که امام به آغازی ها میدند و این مطلب رو، پس حضرت امام در پاسخ به مطلب میگن تأخر شرط از جزا مربوط به عالم واقعه، ولی در مقام تسمیه ما میتونیم هم جز هم شرط رو با هم و در کنار هم لازم. این اصل اون اشکال بود که فکر میکنیم آغازیان به این یه اشاره داشتن، چون گفته بودن حرف از بیخ غلطه، ظاهرن اشاره شون به هم. اما میتونید تغییر رو تو تسمیه بیارید تو مقامه، چون اصل اسم گذاری اعتباره، اعتبار در اعتبار مدخلیت واقعی داره. ما تغییر که یه امر اعتباری است در یک امر اعتباری دیگه میتونه مدخلیت واقعی داشته باشه. اشکال به محقق عراقی گرفتن امام، فرمودن آقا با جایگزین کردن تغییر به جای شرط، تقید به شرط به جای شرط، مشکل حل نمیشه. این هم مطلبی که فرمود. خب مون دو تا مورد دیگه. یک، اشکال دوم که نه آغازی ها متعرض شده بود به متعرض جواب، نه حضرت امام. البته آقای عراقی طرحش کرده بود و جواب نداد، امام اصلا طرح نکردن. اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم این بود که آقا اساسا شارع آمده وقتی جعل کرده فقط اجزاء رو دیده. چرا؟ از کجا میگید؟ برای اینکه وقتی اومد گفت سل مع طهاره، حواسا من، دلیل دوم آقایون رو داریم میگیم، امثال شیخ انصاری. ببینید سل مع طهاره، تا قبل از این ما نمیدونستیم که باید وضو بگیریم. تا قبل از این که شارع به من بگه سل مع طهاره، من نمیدونستم باید وضو بگیرم. حالا که گفت سل مع طهاره، من فهمیدم که طهارت شرط. خب این سل مع طهاره، سل در چی استعمال شده؟ اگه بگید سل استعمال شده در اجزا و شرائط و طهور، که اون مع طهاره چیه؟ مثل اینکه کسی بیا شما بگه زید و عمرو بکر را با بکر بیاور، زید و عمرو بکر توش بکر هست دیگه. پس این سله یعنی طهارت تو مسما نیست. وقتی به شما میگه سله مع طهاره، این مع رو که بیان میکنه، این معلوم میکنه که طهاره داخل در مسما نیست. حالا اشکال آقایون، دلیلی که در حقیقت برای میارن که بگن شرایط داخل در مسما نیست، این اشکالی بود که دیروز گفت. گفتی من فرقش با اشکال اول اینه، این نمیره رو استحاله عقلیه، میگه ظهور عبارت شرع شارع اینه. به نظر میرسه دو تا جواب اینجا میشه داد. جواب اول اینه که خیلی خوب، حالا سلمنا که اصلا سلم الطهاره به همین معنا باشه، از کجا معلوم استعمال حقیقی باشه؟ صلات وضع شده برای معنایی، در اینجا این استعمال مجازیه، در جزء موضوع لعب کار رفته. مگه الزاماً باید همه استعمالات شارع حقیقی باشه مجازی به کار رفته؟ اصل دلیل رو یه بار دیگه تو ذهنتون تصویر کنید. سلم الطهاره، سله یعنی نماز بخوان، تحلیلش کنیم، یعنی رکوع، سجده، تشهد. نمیتونه تو دل سله طهارت هم باشه، چون معناش این میشه طهارت رو با طهارت بیار، طهارت رو با طهارت بیار، این غلط. جواب میدیم طهارت تو موضوع لعب صلات هست فی الواقع، اینجا در غیر موضوع لعب استعمال شده، صلات اینجا در غیر موضوع لعب به کار رفته. حالا که به کار برده ضرورت، بالاخره هم مجازنه. ما با یه جمله‌ای مواجهیم که نمیتونیم حمله بر حقیقتش کنیم، لابد نیم که حمله بر مجازش کنیم. بله؟ بله، الان باید به غلط میشه. این یک. دو، این که بعضی وقتها این تعبیرها تعبیری است که ما برای تأکید بر یک نکته به کار میبریم. مثلا شما میگید آقا انشالله شام با خانواده بیایید منزل ما، بعد میگی آقازادرم بیارید. شما میگید، من نگفتم، شما میگید شام بیایید منزل ما با آقازاده. این با آقازاده تأکیدیست بر یکی از اجزا. این که میگه سلم الطهاره تأکیدیست بر وجود یکی از همون چیزی که در مسمى هست. شما اگر تحلیل و انحلال بکنید، دونه دونه اینا رو باز بکنید، این نحوه صحبت کردن خب درسته، نمیشه گفت. مثلا بگیم آقا طهارت رو با طهارت بیار، این غلطه. اما اگه بگید که صلات رو با طهارت بیار، اشکال نداره. این تعبیر تعبیر مصطلحی است، استعمال هم حقیقی است، مجازی نیست. این تموم شده، کاری با مشکل از اون نیست، مشکل از اینه که این چیزش تموم شده. همین در مثال خانواده، اگه میگید شما خانواده با آقازاده بیایید، این تعبیر خانواده رو با آقازاده بیارید، این تعبیر درسته. ولی اگه بخواید اینو منحلش کنید به این صورت، بگید خودت با آقازاده بیا، عباس با آقازاده بیاد، آقازادم با آقازاده بیاد، این غلط میشه. پس اینم جواب به دلیل دوم. اما جواب به مؤید، خوب به این توجه کنید. مؤیدی که آقایون رو برده بودن این بود که میگفتن صلات یک عبادت قصدی است. یعنی چی؟ یعنی باید همه اجزای او قصدی باشه. حالا اولا قصدی رو دیروز معنا کردیم، گفتیم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما باید وقتی رکوع میری به قصد رکوع بری، وقتی قیام میکنی به قصد قیام باشی، نگه آخ کمرم درد میکرد میخوام حالا کمرم رو صاف کنم، این نماز نیست. نماز باید عبادت قصدی باشه. یک. دو، همه شرایط، برخی از شرایط قصدی نیستن، برخی از شرایط قطعا قصدی نیستند. پس صلات عبادتون قصدیه، اجزاء صلات قصدی است، در حالی که شرایط قصدی نیستند. نتیجه میگیریم شرایط داخل در صلات نیست. جواب سه جواب به نظر میشه اینجا داد. اولا این کی گفتن صلات عبادت قصدی است؟ کی گفته معناش یعنی همه آنچه تو صلات قصدی است؟ قصدی بودن یک شی به معنای نیست که هر آنچه در او هست قصدی است. پس این که فرمودند این ظاهر اتفاق اصحابه، نه، ظهوری نداره به این که بگیم قصدی بودن صلات به معنای قصدی بودن همه ی آن چیزی است که داخل در مسماست. دو، اینکه شما میگید صلات از اعمال قصدی است، پذیرفتید که رکوع، سجود، تشهد، سلام، قیام اینا صلات نیست الا بل قصد. پس قصد داخل در مسماست. خوب به این نهایت کنیم. میگید صلات عبادت قصدی یعنی چی؟ یعنی رکوع به تنهایی صلات نیست، رکوع با قصد صلاته. رکوع و سجده و تشهد و قیام و همه مواردی که هست اینا اگه قصد نباشه صلات نیست. پس قصد داخل در مسمی شد. قبول دارید؟ خود قصد که قصدی نیست. پس پذیرفتید یک جز قصدی نیست. مدعاتون این بود هر چی تو صلات قصدی است خود قصد چی؟ نه جز مسمی هست. من جز مسمی شرطه ولی داخل در مسمی است. ما الان داریم مسمی رو میگیم ولی شرایط صلات هم که جز نیستن، شرایط هم مسمی خارجی نیست. نه خیر، خب اگه این بود که اصلا برهان غلط بود. برهانشون چی بود؟ برهانشون این بود میگفتن نماز قصدی است، یعنی هر چه در صلات است شرطن کان او جزءن چیه؟ قصدی است. شرطها قصدی نیست اون وقت، اینجوری گفته بودن. ولی اگه از اول میگفتن هر چی تو جزءای صلات قصدی است، گفتیم شرطاش خب قصدی نیست، برهانشون ناقص بود. اونا میگن هر چه در مسما هست سوا اون کان شرطن او جزءن باید قصدی باشه. خب سوال میکنیم هر چه در مسما هست قبول دارید که خود قصد داخل در مسما است؟ قطعا قبول دارند، چون میگن ادعاشون اینه. خب خود قصد که قصدی نیست که. پس پذیرفتید که بالاخره یک شرط در مسما هست که قصدی نیست. اون شاید شروط دیگه هم باشه. پس اون کبرای کلیتون به هم. دو، اما اشکال سوم، اگه گفتید قصد داخل در مسماست از این طرف بگیم آیا خود قصد رو لازمه قصد کنیم؟ میگید نه، خود قصد رو نباید قصد کنیم. پس معلوم میشه هر آنچه در مسما هست رو نباید قصد کنیم. پس لازم نیست همه ی آنچه در مسما هست رو قصد کنیم. فرق دو و سه رو بدونیم. در دو و سه ما وارد میشیم میگیم مد کبرای کلیتون غلطه. یعنی اینجور نیست که هر آنچه در مسما باشد قصدی باشد. در دومی میگیم خودتون قبول کردید که لازم نیست هر آنچه در مسما هست رو قصد کنید. بیان دیگری البته دو و سه از هم دیگه. هاذا تمام الکلام. این سه چهار دقیقه میخواییم مقدمه رو، مقدمه هشت رو جمع کنیم، مقدمه هفت رو دقت کنیم. اصلا به نظر میرسه یک اشتباهی شده که من اینو خواهش بکنم دوستان بهش عنایت کنن. اینکه یه چیزی داخل در محل نزاع هست یا داخل در محل نزاع نیست، این یعنی چی؟ یعنی چی یه چیزی داخل در محل نزاع هست داخل در محل نزاع نیست؟ روز اول که بحث رو باز کردیم اینو یه مقدار توضیح دادیم، گفتیم این بحث فرقش با بحث ادله یعنی این، شما شدی قاضی، قرار بر این شد بشی قاضی، یه عده میان پیش شما، شما اول میگی آقا دعواتون سر چیه؟ میگن سر املاک آبا و اجدادی، میخوان دعوا کنی. میگه خیلی خوب بذار اول معلوم بکنیم دعواتون سر چیه. شما سر خونه این دعوا داری؟ اون میگه نه، خونهش که مال خودش. میگی سر ماشینش دعوا داری؟ میگه نه، ماشینش هم مال خودش. میگی بس سر چی دعوا داری؟ میگه آقا سر مثلا مزرعش، زمین کشاورزیش. پس از اول میگید آقا ما سر این دوتا دعوا نداریم، سر چی دعوا داریم؟ سر مزرعه. خب این میشه تعیین محل نزاع. حالا بعدش تو حالا شما ادلتو بیار، او ادله رو میاره که زمین مال منه، او ادله رو میاره که زمین مال من نیست. نهایتا ممکنه شما زمین کشاورزی رو بدی به همونی که صابخونه است، اما دیگه از ابتدا میگی آقا بذار تکلیف رو معلوم بکنیم ببینیم سر چی دعوا داری، سر همه چی با هم دعوا نکنیم. این میشه تصویر، این میشه در حقیقت محل نزاع. حالا برگردیم به بعض. آقا در تصویر محل نزاع یعنی چی؟ یعنی ببینیم سر چی دعوا داریم. خب اینی که آقای ناینی میفرماید آقا اینها داخل در محل نزاع نیست، یعنی چی هستن؟ خب وقتی آقای شیخ انصاری میگه هست، آقای صاف فصول و هدایت المسترشدین میگه هست، این یعنی چی در حل نزا نداری؟ شما قبول نداری که اینا محل، اینا داخل مسماست؟ خیلی خوب این از عدلت باشه، خیلی چیز داره قبول نداری، اینم یکیش. اما اصلا تصویر قضیه مقدار اینجا اشکال داره. میگن آقا اینها نمیتواند داخل محل نزا باشه، شما میگی نمیتواند داخل محل، اما خب بزدید بنده که داخل محل نزا هست. نسبت به این قضیه یه تتمه‌ای داریم فردا می‌کنیم.